سلام دوستان عزیز و همراهان گرامی، من مسعود کوهستانی نژاد هستم که این بار می‌خوایم با هم یکی از نکات بسیار جالب و شنیدنی تاریخ معاصر ایران رو با هم بررسی کنیم. یکی از ابهاماتی که 100 سال گریبان ما رو گرفت و متاسفانه به دلیل عدم توجه پژوهشگران و کسانی که کوشندگان در ارتباط با تاریخ معاصر ایران هستند، مدام اشتباه تکرار شد. موضوع این پادکست ما پیرامون قتل میرزاده عشقی هستش، قتل اشتباهی میرزاده عشقی هستش. با مدارک جدید و بررسی هایی که تو اسناد و مدارکی که در اختیار همگان بوده طی 100 سال اخیر، نکات عجیبی در ارتباط با ترور میرزاده عشقی به دست میاد که میتونیم بگیم با توجه به این نکات اساساً تابلو و تصویر ما در ارتباط با میرزاده عشقی تغییر میکنه. در واقع میرزاده عشقی اشتباهی ترور شد، میرزاده عشقی به جای کسی دیگه ترور شد. میرزاده عشقی نباید ترور میشد، کسی دیگه باید از منظری که شما اون موقع بر نظمی ایران حکم فرما بود، بر وضعیت سیاسی ایران حکم فرما بود، شاید باید کسی دیگه اصلا ترور میشد. و میرزاده عشقی مسئولیت نوشته هایی رو به گردنش انداختن در آن روز ترورش که در واقع نوشته خودش نبود. به گردن میرزاده عشقی نکاتی و گفته هایی رو بستن که در واقع طی 100 سال گذشته این نکات از معلوم نیست از کجا اومده، معلوم نیست چی شده چی نشده، چرا این صحبت ها به میرزاده عشقی متصل میشه، در حالی که او اصلا یه چیزی دیگه بودش. او یک هنرمند بود و یک روزنامه‌نگار بود و شخصیتی بود در حال شدن و بالیدن، ولی متاسفانه اسیر سیاست شد، سیاست بازی شد. و متاسف بارتر این که در یک جریانی و یک واقعی که به نظر میرسه اساسا خودش متأثر نبود، خودش زیدخل نبود، ترور شد. با ما باشید و با این مجموعه دو قسمتی پادکست هنرمند و روزنامه نگاری که اشتباهاً ترور شد در ارتباط با میرزاده عشقی. سید محمد رضا کردستانی، مشهور به میرزاده عشقی، فرزند سید ابوالقاسم کردستانی، متولد سال 1273 شمسی در همدان. سال 1273 شمسی یعنی اون محدوده‌ای که ما در نظر داریم حدود پاییز اون سال، برابر با محرم، حدوداً محرم و صفر 1313 قمری، یعنی آخرین سال سلطنت ناصرالدین شاه بودش که حدوداً 8-9 ماه بعدش ناصرالدین شاه در شابدالعظیم ترور شدش. میرزاده عشقی ایام کودکیش رو در همدان به سیل پرداخت و با توجه به شواهدی که در دست هستش، در اون ایام تا تحصیلاتش تموم شه به تهران، انزلی و رشت هم سفر کرده بودش. این ایام مقارن با اوجگیری انقلاب فرهنگی مشروطیت و پیروزی انقلاب مشروطیت در سال 1285 شمسی هستش. این ایام ایامی هستش که در واقع جامعه فکری ایران به تلاطم بسیار شدیدی افتاده بودش. تحصیلات جدید دریچه های جدیدی رو به جامعه و به روی جوانان ایرانی باز کرده بودن. مدارسی که در ایران تشکیل شده بودن، اما از مدارس جدید و یا مدارس خارجی ها در ایران، نقش بسیار مهمی در تحول فکری این جوانان داشتن. از جمله میرزاده عشقی یکی از در مدرسه آلیانس در همدان تحصیلاتش رو ادامه داده بود. این آلیانس معلوم نیست آلیانس اسرائیلیت یا آلیانس فرانسه است. ما اون موقع دو تا آلیانس داشتیم. قرائن نشون میده که باید آلیانس فرانسه باشه. به همین دلیل زبان انگلیسی، زبان فرانسوی میرزاده عشقی خیلی خوب شد و همین موضوع سبب شد که او در پایان تحصیلاتش به کار در یک تجارتخانه بازرگان فرانسوی که در همدان مقیم بود بپردازه. از طرف دیگه جو انقلابی و فضای انقلابی آن روز ایران تأثیر مستقیمی بر همه گذاشت، از جمله میرزاده عشقی. جوان در ما تحت تأثیر این افکار انقلابی به یک فردی انقلابی تبدیل شد، به نحوی که هنگامی که در جریان جنگ جهانی اول و کشیده شدن دامن جنگ به ایران و اشغال ایران توسط نیروهای روسی از شمال و انگلیسی از جنوب، انقلابیون ایران و بسیاری از ایرانیان متحد ایران نتونستن در تهران دوام بیارن، نتونستن در مقابل حمله روس‌ها دوام بیارن، به قصد مهاجرت به طرف غرب ایران حرکت کردند. وقتی که اینها از همدان رد می شدند، میرزاده عشقی جوان که در اون موقع حدوداً چیزی بین 21 سال تا 22 سال داشتم، به اینها ملحق شد و به طرف غرب حرکت کرد و از ایران خارج شد، به بغداد رفت. بعد از اینکه به بغداد رسید، پس از مدتی توقف حرکت کرد به سمت استانبول و به استانبول رسید. خود میرزاده عشقی در یکی از نوشته‌هاش بعدها گفتش که وقتی که من از بغداد رد می‌شدم، از کنار خرابه‌های مدائن رد می‌شدم، بسیار افسوس خوردم که چرا ما اینطوری شدیم. این اندیشه در ذهن او بود. وقتی که به استانبول میرسه، در اونجا هم تحصیلاتش رو ادامه میده و هم با بسیاری از مجامع فرهنگی اون زمان عثمانی در تماس قرار میگیره و فکر و ایده تدوین اپرات رستاخیز سلاطین ایرانی در خرابه های مدائن رو در ذهنش میپرورانه و آماده تدوین اون میشه. وقتی جنگ جهانی اول تموم میشه، میرزاده عشقی همچون خیلی از افرادی که مهاجرت کرده بودن اجازه بهشون داده میشه که برگردن ایران. ولی اونها وقتی که برمیگردن ایران، با ایرانی مواجه میشن که به طور کامل تحت تسلط انگلیسی ها قرار داشتش. این تسلط با قرارداد 1919 که در زمان وثوق الدوله به امضا رسید در سال 1298 شمسی کاملا محکم شده بود. در مقابل این امضای این قرارداد، بسیاری از آزادی خواهان اون موقع عکس العمل نشون دادن و در مخالفت با اون اقداماتی انجام دادن. از جمله اونها میرزاده عشقی بود که گفته میشه که اشعار بسیار زیادی سرود، اشعار بسیار زیادی بر علیه وثوق الدوله و قرارداد 1919 سرودش. اما نکته بسیار جالب توجه اینه که اگر ما این موضوع رو بدونیم و باور داشته باشیم که به نظر منم با توجه به اشعار و نوع رفتار میرزاده عشقی درست هستش، ولی ما به یک نکته جالبی برخورد میکنیم. در فروردین سال 1299، یعنی تقریبا میشه گفتش 7 ماه یا 8 ماه بعد از امضای قرارداد 1919 و در هنگامی که بوسوق‌الدوله در اوج قدرتش بود در ایران و قرارداد مفاد این قرارداد کاملا در حال اجرا شدن بود، اعلانی از طرف میرزاده عشقی در یکی از نشریات چاپ میشه. اون نشریه روزنامه ایران بودش. دوستان، روزنامه ایران در اون زمان، یعنی در این زمانی که داریم صحبت میکنیم، تو موقعی که وسوق‌الدوله ایران بود، در واقع ارگان دولت و در واقع مبلغ اصلی مطبوعاتی قرارداد 1919 بودش. در چنین وضعیتی و در فروردین 1299 هنگامی که این قرارداد اجرام داره میشه و وسوق‌الدوله هم صدر اعظم هستش، اونجا داره کار خودش انجام میده، اعلانی از طرف میرزاده عشقی چاپ میشه در این روزنامه. متن اعلان رو من براتون میخونم. میگه که از آقایون شبنامه نویس ها که هیچ نمیشناسم، تمنا دارم اشعار این بنده را در شبنامه درج نکنند، که این بنده راضی نیستم. من اشعار خودم را اگر لازم بدانم علنا منتشر میکنم، محتاج به شبنامه نیست. و از آقایان جریده‌نگاران ولایات و مرکز خاضعانه خواهش دارم، وقتی اشعار بنده را نقل می کنند تصرف در آن نفرمایند. خب این دو نکته خیلی مهم توش بودش. این اعلان، اعلانی که میرزاده عشقی چاپ اعلان میرزاده عشقی هستش که در روزنامه ایران چاپ شده و دقیقا هم هیچ در سندش شک و شبهه نیست. دو نکته اینجا هست. نکته اول این که اون معن میکنه که افراد از اینکه اشعارش رو در شبنامه ها استفاده کنن. طبعا منظور از شبنامه ها، ما شبنامه نویسی موقع متونی رو میگفتن که بر علیه دولت بوده، بر علیه سیاست های دولت بوده. این یکی. نکته مهم دیگه اون آخرین جمله است، اینی که میگه آقایان جدید نگار وقتی که اشعار منو در روزنامه نشریات خودشون چاپ کنن توش دخل و تصرف نکنن. معلوم این سابقه بوده که این دخل و تصرف شده و میرزاده عشقی اون مدیران جراید و افراد مطبوعاتی رو از این کار منع میکنه. این یک اعلان خیلی مهمه. آیا ما با توجه به این اعلان میتونیم به این قائل بشیم یک ممکنه یک تحولی، یک تغییر نگرشی در میرزاده عشقی که احتمالاً در 8 ماه 9 ماه پیش از اون بر علیه قرارداد 1919 اشعاری نوشته، متونی نوشته بود، یک مقدار تحول اینجا صورت پذیرفته باشه؟ این نکته رو داشته باشیم. حالا بعدها جلوتر موارد دیگه‌ای هم بیان میکنیم اینجا برای شما. خب در سال 1299 که فروردینش با این اعلان شروع میشه، در طول سال 1299 ما احتمالاً میرزاده عشقی داشته روی اپرای رستاخیز سلاطین ایرانی کار میکرده. چرا؟ چون ما وقتی که کودتا در ایران میشه، یعنی سوم اسفند 1299، احتمالاً مقارن با همین زمان، شاید یک ماه قبلش، در یعنی در بهمن 1299، میرزاده عشقی این اپرا رو تموم کرده و برای اولین بار در اصفهان به مورد اجرا در روی صحنه میره وقتی که کودتا انجام میشه، طبعا ما فکر میکنیم که خب طبیعتا خیلی جلوی خیلی کارها گرفته میشه، ولی حداقل در مورد میرزاده عشقی همچین چیزی نبود. وقتی کودتا انجام میشه، تمام فعالیت های مطبوعاتی ایران در سر تا سر ایران متوقف میشه، مگر روزنامه ایران که منتشر میشه. بعد از 2-3 هفته چند نشریه دیگه هم امتیاز میگیرن و چاپ و منتشر میشن. یکیشون ناهید بود، یکیشون نوروز بود و یکیشون هفته نامه بود به نام قرد بیستم که میرزاده عشقی امتیاز این هفته نامه رو میگیره. من جهت تذکر و جهت اطلاع یادآوری میگم که ما وقتی میگیم کودتای سوم اسفند 1292، یک بخش نظامیش سردار سپه رضاخان سردار سپه بوده و بخش سیاسیش حداقل در ظاهر هر دو بخش تحت چیز رهبری سید ضیاءالدین طباطبایی بوده. در اردیبهشت ماه 1300، یعنی دو ماه حدودا بعد از کودتاست و سید ضیاءالدین در قدرت خودش به سر میاد، اولین شماره هفته نامه قرن بیستم چاپ میشه. در سر مقاله این شماره، شماره اول قرن بیستم، میرزاده عشقی متن رو می‌نویسه به عنوان سرمقاله. خب طبعا بس نوشته بشه، گوش دقت کنین چه جملاتی می‌نویسه. میرزاده عشقی می‌نویسه: من عشقی که همیشه قاطبه رجال و زمامداران مشروطیت ایران را شایسته ملامت و نفرین دانسته و می‌دانم، امروزه در مقابل سحرهای سیاسی و اصلاحات مادی و معنوی زمامدار فوق‌العاده حاضر، تو پرانتز که اونجا نوشته سید ضیاءالدین طباطبایی، قلمم را مجبور به همه گونه تعظیم و نیایش می‌بینم. در این سرمقاله اصلا بحث این نیست که اون کودتا انگلیسی بوده نبوده، اصلا بحث این نیست که چی، بلکه نه تنها این نبوده، بلکه با این عبارات میرزاده عشقی از سید ضیاءالدین طباطبایی که اون موقع نخست وزیر بود، صدر اعظم بودش و خودش یکی از عامل‌های اجرای این کودتا بود، به این گونه ازش ستایش میکنه. این ستایش تنها اینجا نبود. دو روز بعد از این که روز 16 اردیبهشت این شماره از شماره اول قرن بیستم چاپ میشه، دو روز بعدش 18 اردیبهشت 1300 اپرای رستاخیز سلاطین ایرانی در تهران روی صحنه میره. به فاصله دو سه روز مونده به این موضوع، وزارت معارف در صدد در بیاد جلوی رو صحنه رفتن اینو بگیره. چرا؟ برای اینکه به طبق قوانین و مقررات اون روزگار، فردی که اپراش میرفته باید اول متن رو میفرستده وزارت معارف، اگر اونا اجازه میدادن چی میشد؟ میتونست ببره رو اجرا کنه، ولی میرزاده عشقی این کارو نکرده بود. بر طبق اسنادی که هستش وزارت معارف در صدد برمیاد جلوی اجرای این اپرا را بگیره، ولی به دستور رئیس الوزراء یعنی سید ضیاءالدین طباطبایی این کار انجام نمیشه و در 18 اردیبهشت این اپرا در تهران میره روی صحنه. اپرا اپرایی بوده که در هر حال این در غم و اندوه پادشاهان سلسله ساسانی، پادشاهان کیانیان و غم افسوس اون گذشته پرشکوه ایران بودش. این رو داشته باشین شما. تو این وضعیت میرزاده عشقی بعد از کودتای سوم اسفند بوده، این حمایت ها پس از این که دولت کودتای سید ضیاءالدین هم سقوط میکنه باز ادامه داشته، یعنی قرن بیستم انتشارش ادامه پیدا میکنه، ولی بعد از یه مدت چند ماهی احتمالا به دلایل گرفتاری های میرزاده عشقی قرن بیستم دیگه انتشار پیدا نمیکنه. دوره اول انتشار قرن بیستم تموم میشه، دقت میکنین، و بعد تو اون سال یعنی تو سال 1300 در به طبق گفته‌های خود میرزاده عشقی احتمالاً در شهرهای مختلف ایران و حتی در هندوستان این تئاتر، این اپرای رستاخیز سلاطین ایرانی اجرا میشده. و در اون سال یکی از نکات بسیار جالب زندگی میرزاده عشقی اتفاق میفته. در دوره کابینه مشیرالدوله پیرنیا که در زمستان 1300 روی کار میادی مدت کوتاهی ریاست کا دولت مشیرالدوله اون زمان بود، به واسطه مشیرالدوله چون همزمان هم رئیس الوزرا بود هم وزیر داخله بود و به اجازه و توصیه اون و به دستور اون احتمالاً میرزاده عشقی به ریاست شهرداری اصفهان منصوب میشه در زمستان سال 1300. در این زمانی وقتی که میره اصفهان به دلایل مختلفی احتمالاً به خاطر مسائلی که داشته خیلی زود این دوره ریاستش بر شهرداری اصفهان به پایان میرسه و به تهران برمیگرده. در این زمان یعنی در پایان سال 1300 میرزاده عشقی قرن بیستم چاپ و منتشر نمی کردش، یعنی اون نشریه‌ای که به اسم قرن میرزاده عشقی داریم در اون زمان چاپ و منتشر نمی شده و میرزاده عشقی بیشتر باز می گرده به اون کارهای هنریش و به کارهایی که در ارتباط با دیوانش داره در رابطه با اجراهای مختلف که از اپراش میشه برمی کرده. پس از بازگشت از اصفهان میرزاده عشقی به کار خودش در زمینه هنر و آفرینش هنریش بازگشت. تا اینکه ما اطلاعی که داریم اینه که در حدوداً اواسط پاییز همون سال بودش که یک مجمعی در تهران تشکیل میشه به معنی به عنوان مجمع عاشیانه عشق. این مجمع یک نشریه قرار بود چاپ کنه با عنوان هفت‌نامه عاشیانه عشق که مدیر این نشریه قرار بود میرزاده عشقی باشه. این اطلاع در اختیار ما هست. ضمن این که در همین اوان یعنی در همین حدود نیمه دوم سال 1301 اتفاق خیلی مهمی روی میده که بعداً ممکنه کلید ما در گشایش رمز قتل میرزاده عشقی باشه. در سال 1301 دوره دوم انتشار هفت‌نامه قرن بیستم آغاز میشه. همه ما یعنی در اون محدوده که شما برین تو اینترنت بگردین فضای مجازی تا میگن قرن بیستم این تصور هستش که قرن بیستم همیشه توسط میرزاده عشقی چاپ میشه، در که اصلا اینطوری نیستش. میرزاده عشقی فقط اون دوره اولش که با از اردیبهشت سال 1300 چاپ شد و مستقیما عهده‌دار بود. در این زمان یعنی دیه سال 1301 در واقع نشریه هفت‌نامه قرن بیستم به جای روزنامه سیاست چاپ شد. روزنامه سیاست روزنامه‌ای بود به صاحب امتیازی مدیر مسئولی عباس اسکندری که یک روزنامه چپگرایی بودش و با اون از موازی چپ به مسائل سیاسی کشور معمولا طبق معمول حمله می شد، نمی دونم به طبقات حمله می شد، نمی دونم به سیاست انگلیسی ها حمله شد. این بودش این روزنامه سیاست. وقتی این روزنامه توقیف می شه بر طبق رسمی که در اون زمان مطبوعاتی داشتن مدیر نشریه توقیف شده میرفته یه نشریه دیگه رو پیدا میکرده به جای نشریه خودش در میورده، ولی محتوای آن تماما نشریه اول بودن. اسکندری میره و هفت‌نامه قرن بیستم رو انتخاب میکنه چون تو اون موقع یه چاپ نمیشد این هفت‌نامه، انتخاب میکنه اینو شروع به انتشار میکنه. این دور از هفت‌نامه قرن بیستم در واقع میرزاده عشقی درش دخالتی نداشته، چیزی نداشته، همه محتوا عیناً هم روزنامه سیاست بود. اینن همون نشی بود، مدیر مسئولیش همون عباس اسکندری، حتی در شماره اول این دوره دوم می نویسه بالاش که مدیر عباس اسکندری، ولی به خاطر مقرراتی که اون زمان بر مطبوعات ما حکم فرما بودش نمیتونسته بدون اجازه وزارت معارف این کار کنه میرزاد عشقی، یعنی مدیریت و امتیاز نشیهش رو بده به کسی دیگه. در نتیجه از شماره 4 به بعد بار دیگه اسم خودش اون بالاست، یعنی میرزاد عشقی، ولی عملا تمام محتوای نشریه، تمام مدیریت نشریه و مسئولیت و چیزاش تماما به عهده عباس اسکندری و او به عهده او بوده و یه نشریه تماما چپگرایی هستش که با اون قرن بیستمی که در دور اول چاپ می شده خیلی تفاوت داشته. البته اون موقع میرزاد عشقی اون یک جوان احساسی بودش که از موزه انقلابی حرف زد، ولی اون خیلی فرق داره با این دوره دوم. اینو دقت داشته باشید، دوره دوم نشریه قرن بیستم وقتی چاپ میشه به میرزاد عشقی ارتباطی نداشته، بلکه به کسی به نام عباس اسکندری و همون خانواده اسکندری ها که حتما همتون میشناسین که بعدا با حزب توده در شهریور 1120 به بعد هم چیز داشتن. این تحول بزرگی بود، این نشون میداد که میرزاد عشقی کاری به قرن بیستم نداره، یعنی قرن بیستم دیگه اینقدر کار سرش جای دیگه گرمه که کاری نداره، که ما بعدن صحبت میکنیم میبینیم که اون شماره اون روز هفته تیر 1303 وقتی چاپ شد دقیقا نکات خودش هم میگه، میگه اصلا به من ربطی نداره این نشریه چاپ شد، کاری به این نداره. این نکته مهمی بود که در سال 1301 ما از میرزاده عشقی داریم و در اون موقع هستش که امتیاز نشریهش رو میده به کسی دیگه که چاپ کنه و با استفاده از اون منتشر میکنه. اندکی بعد، یعنی وقتی که انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی در حدود اواخر بهار سال 1102 شروع میشه، میرزاد عشقی پا در سیاست میذاره، یعنی میاد و یک تبلیغ انتخاباتی میکنه، یه اعلامیه انتخاباتی صادر میکنه، خطاب به مردم همدانه، جملاتش اینه، میگه همشهریان عزیز، در خرداد 1302 انتخابات مجلس پنجمه، دور پنجمه، همشهریان عزیز، اگرچه یقین دارم در این مملکت حس قدرشناسی و پاس حقوق ذره‌ای وجود ندارد، اساساً خدمتگزاری و پاکدامنی به جای آنکه موجب محبوبیت و ترقی باشد برعکس مایه نفرت و نکبت می‌گردد، با وجود این علل باز هم ناگزیر از تذکر هستم که بر خلاف ادوار گذشته، دقت کنید ادوار گذشته مجلس داره میگه، در این دوره پنجم، در این انتخابات دوره پنجم متنبه شده از خودشون حس قدرشناسی مشهود دارن و فریدالدوله زحمتکش و حساس، فریدالدوله پاکدامن، فریدالدوله امتحان داده را انتخاب نمایید. خطاب به مردم همدان داره میگه، یکی از کسایی که میتونه چیز بودن فریدالدوله اسمش بود و میرزاده عشقی در خرداد 1302 داره تبلیغ او رو میکنه که مردم همدان بیاین بهش رأی بدید. نکته مهم در اینجا اینه که میرزاده عشقی سخن از این میکنه که در این مملکت حس قدرشناسی و پاس حقوق ذره‌ای وجود ندارد. این یکی. دوم میاد میگه که برخلاف ادوار گذشته در این انتخابات دوره پنجم بیاین و شرکت کنین و بیاین به فریدالدوله رأی بدین. طبعاً او چشمنداز مناسبی در این مجلس پنجم دیده که میخواد در اون شرکت کنن و بیان تو انتخاباتش بیان. در همین جا بگم این ماد بعدها میبینیم که میرزاد عشقی در وصف این مجلس پنجم این مجلس پنجم به خدا ننگ بشر بود. اینجا شما ببینید در هنگام انتخاباتش این اعلامیه رو صادر میکنه. به هر حال این یک نکته، برخلاف اون که ناراحت و بودش که از این که در این مملکت حس قدرشناسی و پاس حقوق نیست، مدتی بعد چند ماه بعد که بار دیگه کابینه مشیرالدوله پیرنیا بر روی کار میادش، و یک دوره کوتاهی زمام امور را در ایران در دست میگیره، بار دیگه شما میبینید که یعنی میرزاده عشقی رو این بار به ریاست بلدیه زنجان منصوب میکنه. یعنی چند هفته بعد از این میرزاده عشقی به ریاست بلدیه زنجان منصوب میشه. از طرف کی؟ از طرف وزیر داخله که همزمان رئیس الوزراء هم بود، مشیرالدوله پیرنیا. پس پاس حقوق بود اونجا و شما میبینید میرزاده عشقی مدتی میره، احتمالاً این دوره دومین دوره ریاست بلدیهش احتمالاً مدت زیادتری طول میکشه، چون بر اساس مدارکی که هستش 2-3 ماه بعدش برمیگرده به تهران. به هر صورت ما در تابستان 1302 این وضعیت رو داشته میرزاده عشقی. همزمان با این موضوع شما میبینید در کشور، یکی در ایران، یکی از بزرگترین جنبش‌های سیاسی در ایران شروع میشه در اون زمان و شاید بشه گفت در ایران در تاریخ معاصر، اونم نهضت جمهوری خواهی بود. متاسفانه به دلایل متعددی که ما در جای خود مورد بررسی قرار میدیم در آینده، به دلایل متعددی این نهضت جمهوری خواهی در ایران که یک جنبش بسیار اصیلی بودش و یک پیشینه کاملا روشن داره و یک عاقبت متاسفانه روشنی هم داره، به دلایل متعددی از جانب کسانی با انگیزه های کاملا سیاسی و کاملا حزبی، این جنبش به چیز دیگه وابسته شد و همیشه سعی میشه کنارش گفته بشه جمهوری قلابی، در حالی که اصلا این نبود، به هیچ وجه این نبود. و ما امید داریم بعدن یعنی مدت کوتاهی دیگه تحت عنوان یک مجموعه به نام جمهوری خواهی در ایران چرا شکست خورد، به این موضوع بپردازیم، به اینکه جمهوری خواهی ایران در 2 مقطع شکل گرفت، یکیش این بودش. به هر شکل در اون زمان ما میبینیم که جمهوری خواهی در ایران شروع میشه، حرکت جمهوری خواهی، جنبش جمهوری خواهی در ایران شروع میشه. این هیچ ربطی به سردار سپهر نداشته تا اون زمانی که ابتدای کار شروع میشه. به تدریج که میره جلوتر این بدبسونهای سیاسی به گونه‌ای میشن که این دوتا به هم نزدیک میشن، ولی به هر حال به جای خود صحبتشون بود. در این میان میرزاده عشقی چی کاره بوده اینجا؟ میرزاده عشقی کسی بود که یادتون باشه گفتیم تو تابستون سال 1302 ریاست بلدیه زنجان رو داشت، اما چند ماه بعد به نظر میرسه وقتی که از ریاست بلدیه زنجان دوباره استعفا میده برمیگرده تهران، یک مدتی که در تهران بوده بهش فشار شدیدی بیاد، به طور به گونه ای در تنگنا قرار میگیره که در زمستان 1302 یعنی در اواسط 1302 یه اعلامیه صادر میکنه، اعلامیه تحت عنوان اعلان آخرین گدایی. میرزاده عشقی رو صادر میکنه، متنشو بخونیم، خیلی جالبه، خیلی جالبه. برمیگرده میگه که با آنکه هیچ میل نداشتم نمایش رستاخیز سلاطین ایرانی به منفعت بنده تجدید شود، ولی از آنجا که پر مقروز و پریشان شدم و نیز خیال دارم از اینکه از ایران خارج شوم که این نمایش را به منفعت و مباشرت خودم به معرض نمایش خواهم گذارد، از عموم آقایانی که نسبت به این گوینده حسن توجهی دارند و زندگانی فقیر و بیچاره من اطلاع دارند، متوقع هستم که با من کمک کنند، بلکه طوری بشود که زندگانی من بیش از این مخلوط با عذاب و بینوایی نباشد و شاید بتوانم چندی در خارج از این محیط زندگانی نمایم. ببینید میرزاده عشقی تصمیم خودشو گرفته بود که اواخر تو زمستان تاکه بره از ایران. این اعلان رو به این جهت صادر میکنیم که آقا جان بیاین ما یک بار دیگه نمایش اپرای رستاخیز سلاطین ایرانی اجرا میکنیم، هر کی که پول بده اینجا بلیت بخره سود این کار میاد به جیب من فقیر مقروز که من با استفاده از این پول بتونم قرضامو بدم و از ایران خارج بشم. این بود وضعیت میرزاده عشقی. در تبلیغاتی هم که برای این اجرای این نمایشنامه میشه، یعنی خب تبلیغ میشه که آقا جون بریم بلیت بخرین، اعلانش چاپ میشه، اعلانهای تبلیغاتی چاپ میشه، این نکته‌ای که میرزاده عشقی گفته میگه مدام روش مانوف داده میشه. یعنی طی ماهای بهمن و اسفند ماه قرار بوده این نمایش در حدود اواسط اسفند ماه برگزار بشه، طی یک ماه که اعلانهای تبلیغاتی پخش می شده مدام به این نکته که آقا جان بیاین پول بدین که این میخواد بره از ایران خارج. از جمله یکی اعلان ها رو با هم می خونیم. اعلانی هستش که در یکی روزنامه ها چاپ می شده، میگه در این موقع که آقای عشقی همین شاعری که در زبان فارسی آثار جدیدی که تاکنون سابقه نداشته ایجاد کرده میخواهند از ایران خارج شوند، موقعی است که اگر یک اشخاصی در آن مملکت یافت می شود که نسبت به شعر و شاعر ایران علاقه دارند، از ابراز احساسات و قدردانی کوتاهی ننمایند، یعنی خودشان بلیت بخرند و وادارند دیگران هم بلیت بخرند و الا زبانن احساساتی کردن و اظهار کردن مجسمه باید ساخت بیفایده است. یا در یک اعلان دیگه که با این جملات شروع میشه، چون این نمایش برای تهیه مسافرت شاعر حساس ملی آقای عشقی داده میشود، در آخر اعلانم میگه لازم است که در این تئاتر عموم در صدد برآیند که به مخارج سفر آقای عشقی کمک نمایند، بلکه ایشان کمتر دلتنگ از این مملکت خارج شوند. خیلی جالبه میرزاده عشقی در آخر سال 1302 زمانی که نهضت جمهوری خواهی و درگیری های سیاسی ناشی از این نهضت و نیز مسائل مربوط به سردار سپهر فوق العاده روش کرد و سر تا سر کشور رو گرفته بود، میرزاده عشقی داشت میرفت از کشور و واقعا پول داشت جمع میکرد بره، و این نبود که بخواد وارد دعوا با جمهوری خواها بشه. و عجیب اینه که اعلانهای تبلیغاتی میرزاده عشقی رو در روزنامه‌های جمهوری خواه اون زمان چاپ میکردن. هر دو اعلانهایی که من برای شما خوندم در روزنامه‌های چاپ میشدن و مردم رو دعوت میکردن بدین پول با آقای میرزاده عشقی بدین، که هر دوتاشون جز پیشروان مطبوعاتی جمهوری خواهی در ایران تلقی میشدن، ستاره ایران و شفق سرخ. پس اونا اگه فکر میکردن که این میرزاده عشقی ضد جمهوری خواهی هست، این میرزاده عشقی ضد فلان کس هست، مهمان کس هست، که نمیومدن مطالبشو چاپ بکنن اونجا و تبلیغشو کنن که اینا ببین پولی بدین. پس ما در اینجا سه تا موضوع خیلی اساسیه. اول از این قرن بیستم وقتی که دور دومش در سال 1101 شروع به انتشار میکنه، تو مدت چند ماه بعدش منتشر میشه، اصلا ربطی به میرزاده عشقی نداره، عباس اسکندری و چپگراهای اون زمان دارن چاپ میکنن، محتواش هم محتوای چپ داره چاپ میشه و اونم یه مدت بعد متوقف میشه. و در این موقعی که میرزاده عشقی موضوع که آخرین گدایشو مطرح میکنه، اصلا قرن بیستم به اون شکلش هم چاپ نمیشه. این یک نکته. نکته دوم اگه دقت کنه، اصلا میرزاده عشقی صحبتی از قرن بیستم نمیکنه اینجا. سوم، واقعا وضع مالیش به قدر خراب بوده که سعی میکنه با این اعلان پول جمع کنه با هدف اینکه بلنش بره و از بره بیرون از ایران. اینها رو شما دقت کنید، ببینید این منابع و مدارک چه 100 سال گذشته در اختیار دسترس دیگران هم قرار داشته، ولی شما اینو نمیتونین پیدا کنین. بحثا رو همه بحثای کپی رایت، کپی شده از هم، کپی پیس از هم دیگه است، فلان طور میرزاده عشقی فلان، در حالی که ما در مورد یک هنرمند و یک روزنامه‌نگار و یک انسانی که در حال شدن داریم صحبت میکنیم. این انسان روز به روز، ممکنه ماه به ماه داره تغییر میکنه و تطور پیدا میکنه، به خصوص در اون وضعیت بحرانزای کشور. در نتیجه در آستانه در شروع سال 1303 که چند ماه بعدش میرزاده عشقی ترور میشه، نکات مهم ما اینه که اصلا میرزاده عشقی نمیخواسته تو ایران بمونه به هیچ وجه،
و داشته میرفته. یک دو هیچ چیزی شما به دست میرین که با جمهوری خواهد در اون سال اسفند سال ۱۳۰۰ مشکل داشته، برای اینکه اعلاناش در روزنامه اونا داشته چاپ میشده و هیچ بحثی تو این چیز زمینه نیست که میخواسته کار سیاسی کنه. متن خودش مشخصه داره میگه، آخرین اعلان گداییش داره میگه. در نتیجه آماده کنین خودتونو. در پایان این قسمت اول ما در قسمت دوم میگیم حالا با این زمینه ها ما وارد میشیم که آیا ترور میرزاد عشقی چی بود، چطوری بود و آیا این ترور واقعا اشتباهی انجام نشد؟ آیا این ترور بله میرزاد عشقی شد ولی واقعا حق میرزاد عشقی بود یا نه، یا اشتباهی شد و اون کسایی که این دستور این کارو دادن بعدا متوجه این اشتباه شدن؟ فعلا از حضورتون مرخص میشم. قسمت اول این پادکست رو تموم میکنیم و در قسمت دوم میپردازیم به خود موضوع ترور میرزاد عشقی. خدا نگهدار.